ریزی توسعه استان که بالاترین نهاد مدیریتی استان هست رو گذرونیم که ریاستش استاندار هست.
بله.
برای تضمین اجرا این کار کردیم. بنابراین ما گفتیم اول بیایم دستگاه های اجرایی، فعالان فرهنگی و اونهایی که در برنامه ریزی های فرهنگی تو صف هستن با سیاست های شورای عالی و با برنامه شورای عالی، نه اینکه فقط آشنا بشن، شریک بشن، همراه بشن، مشارکت بکنن، که خوشبختانه الان یک جریان خوب فرهنگی در استان ها از طریق بروشا شکل گرفته که میتونن بگن ما الان همراه قرارگاه شورای عالی قرارگاه استانمون رو داریم تقویت می‌کنیم.
بسیار عالی. یکی از اون فعالان شناخته شده فرهنگی جناب آقای حجت الاسلام مجتبی نامخواه، مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی هستند. سلام و وقت بخیر به شما عرض می‌کنم جناب آقای نامخواه.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان گرامی برنامه. در خدمت
سپاسگزارم. پیش از این هم در خدمت جناب نامخواه بودیم و از مطالب خوبشون بهره مند شدیم، نکاتی که در ارتباط با مسئله های فرهنگی گفتند. امروز همین توفیق رو من دارم که در خدمت ایشون باشم. آقای نامخواه، شما نمیدونم با برنامه از ابتدا همراه بودید یا خیر؟
من دقایقی قبل از چیز رو شنیدم، از ابتدا نبودم. خب. دقایقی قبل این که وصل بشم.
سوال محوری برنامه اینه که ارزیابی عملکرد مسئولان، ارزیابی عملکرد یک ساله شورای عالی انقلاب فرهنگی از نگاه فعالان فرهنگی و مسئولان چیست؟ آقای معظمی گودرزی بزرگوار دارن توضیح میدن در ارتباط با عملکرد شورا و برنامه‌هایی که خصوصا در بخش مربوط خودشون صورت گرفته. البته توضیحات هم در مورد خود شورا و ماهیتش و کارکردهای شورا دارن به مخاطبان ارجمند برنامه راهنمون ارائه میکنن. از نگاه شما در یک سال گذشته شورای انقلاب فرهنگی چطور عمل کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجامع وابسته به اون مثل شورای فرهنگ عمومی به عنوان شوراهای سیاست‌گذار حوزه فرهنگ مطرح.
همینطور.
چرخه سیاست‌گذاری چرخه‌ای است که سه رکن اصلی داره. رکن در واقع تدوین سیاست و خط مشی، اجرای اون رکن دوم و رکن سوم ارزیابی. شورای عالی انقلاب فرهنگی به وضعیتی دچار شده طی سالها که رکن ارزیابی رو نداره، یعنی کانونی برای سیاست گذاری بدون ارزیابی.
البته در خود دبیرخانه شورا خاطرم هست معاونت و یه مجموعه مستقلی برای ارزیابی تعریف شده بود، خصوصا در دوره آقای خسروپناه. جناب آقای فیاض یکی از سمت‌ها و مسئولیت‌هایی که بهشون ابلاغ شده رصد و با ارزیابی و نظارت در حقیقت بر کار شورا و اسناد شورا بوده.
الان من یه مثال میزنم برای اینکه ببین فقدان این نهاد ارزیابی رو توضیح بدم. ببینید یکی از اسنادی که تقریبا مطمئنم حالا دوستانی که جزئیات رو میتونن بهتر میتونن بگن، ولی
حتما.
نمیگم بیشترین وقت رو از شورا گرفته
بله.
ولی یکی از اسنادی بود که بیشترین بحث در شورا بر او انجام شد و سند مهندسی فرهنگی
کشوره. بله بله.
این سند در ابتدای دهه 90 تدوین شد در سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم هم اجرای اون ابلاغ شد توسط رهبری.
بله.
الان که با شما صحبت می‌کنم هیچ ارزیابی در دسترسی از نتیجه اجرای این سند وجود نداره.
آها، پس ارزیابی تو میگید در دسترس فعالان فرهنگی
نیست. نه، در دسترس نه، در کل. ببینید الان شما سیاست‌های در واقع برنامه هفتم که ابلاغ شد، اجرای این سند جز سیاست‌های کلی برنامه هفتم نبود. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا این سند از دستور کار خارج شده؟ این مهمترین مسئله یک به نظرم ما داخل شورا با اون مواجهیم.
خب شاید چون دیدن در برنامه ششم وقتی وارد شده اون نتیجه مورد انتظارشون حاصل نشده، گفتن در برنامه هفتم به این شکل وارد نشود.
خب همین ارزیابی وجود داره، یعنی ارزیابی از اجرای بزرگترین سند در واقع فرهنگی کشور. ببینید شورا خودش متوجه این مسئله هست ولی داره مسیر رو از طریق در فشاری که میاره روی بعد اجرا داره پیش میبره. ببینید به عنوان نمونه سال گذشته طرح تحول شورا با یه فرایند تفصیلی نهایی شد.
بله.
فکر کنم حدود دیماه بود که نهایی شد.
ابلاغ شد. بله.
بله. یک سال گذشته.
بله.
چه اتفاقی افتاده؟ تقریبا اون سند به شورا فقط نیروی نظامی نمیداد، هم امکان همه کاری میداد. یعنی قدرت قوه رو در شورا تجمیع کرده.
درسته.
آیا اتفاق خاصی افتاده؟ امروز فقدان نهاد ارزیابی در شورا، این نهادی که قرار بوده قرارگاه عالی فرهنگی باشه رو تبدیل کرده به نهادی که داره رو مواد کنکور با مجلس شونه میزنه.
بله.
داره در مورد عنوان شب یلدا مصوبه داره که دستمایه طنز شبکه اجتماعیه. این شورا جایگاهش بسیار عالی تر از اینه، اما فقدان ارزیابی و نهاد ارزیابی، جدی نگرفتن ارزیابی در شورا و ارزیابی سیاستی خط مشی، این که این ارزیابی منتهی به یه سری تغییراتی بشه، این که مؤثر باشه ارزیابی، نه این که صرفا یه ارزیابی دبیر خانه‌ای باشه، این نهاد رو به یک معنا از کار کرد انداخته و امروز ما با یک نهادی مواجهیم که صرفا انشا می نویسه و هیچ زنگ حسابی نداره. جملات کلی رو در قالب اسنادی میاره، اما این جملات و این اسناد کلی یا زمینه اجرایی ندارن یا اساسا تأثیری اجراشون در وضعیت فرهنگی نداره. روز به روز شورا در حال به حاشیه رفتن در واقعیت فرهنگیه. ببینید سیاست گذاری فرهنگی خودشو تو واقعیت فرهنگ نشون بده. میتونید شما از همون دوره مثلا فرض کنید دبیر گذشته، دوره این دبیر رو به عنوان ادوار در نظر بگیریم، یا احکام انتصاب رهبری رو به عنوان ادوار شورا در نظر بگیریم و بپرسیم سهم شورا، سهم سیاست گذاری های شورا در واقعیت های فرهنگی کشور چه میزان بوده.
البته من با مسئولان مربوطه که صحبت میکنم، ضمن اینکه هم امروز هم دقیقا در خدمت جناب آقای معظمی گودرزی که هستیم، معمولا اون چیزی که دریافت کردم این بود که در موفقیت ها در حقیقت شورا خودش رو سهیم میدونه. یعنی میگه ما در نانو مثلا پیشرفت کردیم، در پیشرفت علم سطح رتبه علمی منطقه ما پیشرفت کردیم و این محصول عمل کرده شوراست. یعنی در اون جاهایی که ما پیشرفت محسوسی داریم شورا اونجا خودش رو در حقیقت سهیم میدونه، ولی به نظر میرسه که در جاهایی که ما احیانا محل تأمل توقف و یا مکس و یا احیانا عقب رفتی داریم، شورا خیلی اونجا خودش رو مسئول نمیدونه.
به هر حال یه بخشی از عدم ارزیابی ها و یا مسئولیت نپذیری ها خودش داخل این موارد نشون میده. فاصله شورا از بدنه فرهنگی کشور عمیقا در حال افزوده شدنه. تو احکام رهبری هم بوده اون بدنه فرهنگی کشور باید مرتبط با شورا باشن. من خود مثلا شورای فرهنگی عمومی رو یه مثال بزنم. ببینید شورای فرهنگی عمومی تا سطح شهرستان هم تشکیل میشه.
بله همینطوره.
سهم بخش فرهنگی و بخش غیر دولتی، مثلا اونجا فرمانده نیرو انتظامی، مدیر کل نمیدونم کجا عضو، رئیس اداره فلان شهرستان عضو، ولی سهم در واقع نخبگان فرهنگی از سطح شورای فرهنگ عمومی کشور تا سطح استانی بسیار کمه. مثلا دو نفر، یک نفر، دو نفر، حالا تو آیین‌نامه‌ای وقتی من دنبال می‌کردم بسیار تعداد کمیه و نوعاً هم افرادی که دعوت میشن تو سطح شهرستان بدون حق رأی. من تصور میکنم اگر در واقع این اتفاق رقم بخوره که شورا از موضع استعلایی و عقل برتر سیاست گذاری پایین بیاد و در گفتگو و در تعامل با بدنه فرهنگی کشور قرار بگیره.
البته این نقش رو که باید داشته باشه، اما شکل ایفای این نقش مد نظرتونه؟
ببینید بله، منظورم اینه که عقل نظری باشه ولی عقلی که در تفاهم با بدنه فرهنگی کشور شکل میگیره، نه عقلی که از خود بسنده است و با اتکا به خودش مصوباتی رو داره برای ابلاغ به فضای فرهنگی.
البته من با مسئولان شورا که صحبت میکنم یا مطالب در حقیقت مسئولین رو در فضاهای عمومی رصد میکنم میبینم که مثلا دیدارهایی رو با بعضی از فعالان فرهنگی برگزار میکنن، میگن ما جلسات متعددی رو با برخی از فعالان حوزه فرهنگ در شقوق مختلفش داریم، کما اینکه امروز هم آقای دکتر اشاره فرمودن که ما میزهای مختلفی داریم که در اون میزها کارشناسان حضور دارند که البته توضیحاتی هم ایشون خواهند داد در ادامه نسبت به مطالبی که شما اشاره فرمودید. من یه سوالی رو آخر بپرسم چون وقت برنامه‌مون یه مقدار محدود شده، گرچه مایل بودم بیشتر از مطالب شما بهره ببرم. به نظرتون اصلا آیا باید به این موضوع ما در رادیو فرهنگ بپردازیم یا نه؟
ببینید اساساً کاری اگر رسانه داشته باشه به نظرم نقد و بررسی این گفتارهایی که میتونه به شورا و به مراکز سیاست‌گذاری جهت بده. مسئولین شورا مرتب دیدارهای مختلف دارن، ولی تفاوت یک نهاد استعلایی و یک نهاد عالی، یک نهاد در واقع ابلاغ کننده صرف، یک نهادی که فکر میکنه حکمران مطلقه و نهادی که در تعامل و عقل عمومی در بستر او داره فعالیت میکنه همینجاست. حتی انتخابه موضوع اینه که آیا شورای عالی فرهنگی، دبیر شورا باید به فرموده و به انتخاب خودش جمعی از فعالان فرهنگی رو انتخاب بکنه، یا این فعالان فرهنگی باید حق انتخاب داشته باشن کرسی‌های شورای فرهنگ عمومی حداقل بیش از پیش به کرسی‌های انتخابی تبدیل بشه و افرادی که میان افرادی نباشن که جمع میشن میان دبیرخانه شورا عرض حاجت میکنن یا عرض نکاتشون میکنن به محضر سلطان فرهنگی، بلکه نمایندگانی رو دارن در فرایند سیاست گذاری فرهنگی. نمایندگان مؤثرن، حق انتخاب دارن، انتخاب عمومی در واقع جامعه ما میاد میره میشینه روش،
مردمی کردن فرهنگ به معنای واقعی شکل پیدا میکنه.
جمهوری خواهی فرهنگ که ایده انقلاب اسلامی نه فقط در حوزه سیاسی جمهوری اسلامی، در حوزه فرهنگی جمهوری خواهی فرهنگی و در حوزه اجتماعی.
سپاسگزارم جناب آقای حجت الاسلام مجتبی نامخواه، مدیر محترم گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی. من دیدم در اثنای صحبت شما و گفتگوی من با شما جناب آقای دکتر معظمی گودرزی نکاتی رو یادداشت می‌کردن. فکر می‌کنم در ادامه برنامه ما هم پاسخ‌های ایشون و مطالبشون رو در مورد مطالبی که شما اشاره کردید خواهیم شنید. بسیار سپاسگزارم و روزتون بخیر باشه.
سلامت باشید. ممنون از وقتی که در اختیار.
سلامت باشین. روزتون بخیر. خدا نگهدارت. ناشناسی خواهد بود اگر من عرض نکنم که در طی یک سال گذشته که ما به موضوعات مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأثیراتش و مسائل مختلف پیرامون حوزه فرهنگ به شکل بنیادین میپردازیم، بخشی از بدنه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی همکاری بسیار خوبی با برنامه رهنمون رادیو فرهنگ داشتند. سعه صدر برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی که مهمان برنامه بودند، و همچنین برخی از مسئولینی که مستقیم یا غیر مستقیم با برنامه همکاری داشتند، بسیار برای ما ارزشمنده و تلاش ما اینه که همچنان که وظیفه یک رسانه ارتباط بین جامعه مخاطبان با مسئولین رسانه هست، هر نوع رسانه با مسئولین حوزه‌های مختلف در کشور، خصوصاً حالا ما به عنوان رادیو فرهنگ با مسئولین فرهنگی هست، این ارتباط مزیتش اینه که ما مسیر رشد و تعالی و پیشرفت رو بتونیم فراهم کنیم، آسیب‌ها و کاستی‌هامون رو بشناسیم، از نگاه مردم از نگاه فعالان اجتماعی تا این جریان حرکت فرهنگی ما همسو بشه و تلاش هامون انشالله منجر به نتیجه بشه. جناب آقای دکتر ابراهیم معظمی گودرزی مدیر امور فرهنگ عمومی و سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان مهمان برنامه رهنمون هستند. ایشون در اثنای گفتگوی من با جناب آقای نامخواه نکاتی که ایشون میگفتن رو یادداشت کردم. فکر میکنم من دیگه سوال نپرسم و ایشون نکاتشون رو بفرمایند.
خب ممنونم از دغدغه و دلسوزی جناب آقای نامخواه و صراحت لهجه که دارن که ویژگی هر فعال فرهنگی است.
بسیار.
من پاسخهایی که میدم پاسخهای عمومی است، یعنی سعی نمی کنم صرفا بحث دو طرفه بشه.
البته ایرادی هم نداره اگه احساس کردید اینجا
نه میخوام بگم یعنی برام عموم مردم
چون دغدغه ایشون هم دغدغه عمومی بوده نه. برای این دقیقاً شما دارید پاسخ عمومی به دغدغه عمومی میدید.
ما حدود یک سال نیم قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه کارگروه مشترکی رو تشکیل دادیم در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که نظام مسائل بخش فرهنگ در برنامه هفتم دیده بشه. کارگروه‌های مختلفی با همکاری دستگاه‌های اجرایی که هر مثال عرض میکنم که مثلا وزارت صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری دو تا حکم در برنامه هفتم داشته باشه یا وزارت ورزش و جوانان یک حکم داشته باشه، ولی برای این یک حکم ما بیش از 30 جلسه گذاشتیم.
مگه خودشون نمیدونن باید داشته باشن؟
تأکید ما این بود که ممکنه اون دوستان بخشی یا دستگاهی ببینن. خب. ما کلانتر میدیدیم.
خب اینو مگه نباید ذیل همون نقشه جامعه علمی فرهنگ کشور اونو ببینن؟
بعد اون اقدام ملی میمد در قالب یه حکم که متناسب با ادبیات برنامه ریزی تو برنامه هفتم باشه. نهایتاً ما احکام رو آماده کردیم، فرستادیم برای سازمان برنامه بودجه کشور. تلقیمون این بود که در یک نشست مشترک کارشناسی رد و بدل شده، نهایتاً تعدیل میشن، اصلاح میشن، بعد گنجونده میشن.
یعنی شما حکم
پیش‌نویس حکم رو
شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستاده،
بخش فرهنگ با همکاری دستگاه‌های بخش فرهنگی، فعال و نخبگان فرهنگی، یعنی فقط دستگاه اجرایی دولتی.
همچین مأموریتی داره شورای عالی انقلاب فرهنگی که احکام برای برنامه بنویسه؟
نه، بحثمون این بود که ما باید در برنامه هفتم توسعه، چون یه ضعف بزرگی که ما داریم در تدوین برنامه هفتم برنامه توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اون بخش فصل
بله،
فرهنگه.
بله.
و این باعث میشد که بعضی از دستگاه بگن که نیازهای ما دیده نشده.
خب این یه اشکالی که درستی فرمودید. خب این اشکال ساختاری رو باید شورای عالی انقلاب فرهنگی حل کنه، نه اینکه حکم وارد کنه.
نه، ما پیشنهاد دادیم به دوستان که شما تو شورای اقتصاد که بالاترین مرجع تصویب پیشنویس برنامه توسعه برای ارسال به مجلس شورای اسلامی است، باید حتما دبیر شورا باشه اونجا که ببینه دغدغه‌های کلان فرهنگی تو این پیش بینی شده یا نشده.
آخه فیزیک حضور افراد که کفایت نمی‌کنه. ما نیاز
ساختار
جایگاه محتوایی به این مسئله هستیم.
بین علت که اگه اون نباشه طبیعتاً کارگروه بخش فرهنگ ما دیگه دست دبیرخونه، دبیرخونه نه به معنی دبیرخانه شورای عالی، به مثابه نهاد راهبری کلان حوزه فرهنگ.
من دارم به نظر میسه دغدغه فعالان فرهنگی که ما باشون در طی این یک سال گفتگو میکردیم همین مسئله است جناب گودرزی، که شما اتفاقا دارید تایید میکنین اتفاق رو. یعنی من دنبال اینم که ببینم نه اینطور نیست.
بله تو دیدم خدمتتون. خب چرا اتفاق میفته؟ نگم ما رفتیم دیدیم برنامه هفتم توسعه همین فرمایش که دوستان داشتن.
بله.
بخش فرهنگش خیلی ضعیفه.
خب
و تو این بخش ضعیف هم مثلا 15 تا حکم بیشتر نداریم.
این ضعف ناشی از ضعف دستگاه‌های اجرایی هست یا نیست؟
بله.
خب چرا مطالبه در سن شورا از دستگاه اجرایی نمیشه؟ که آقا برو کار خودتو بکن. این خیلی راحت تره تا اینکه شورا خودش بیاد وارد این کار بشه.
که نکات هست که حالا
نه این تو به نظر نمیرسه.
ما طلبمون این بود که مثلا دستگاه‌های اجرایی
آره،
چون بخشی می‌بینن و بخشی دیدن هم باعث میشه که برنامه‌های کلان و مثل برنامه‌های توسعه که برنامه راهبردی هستن خیلی در بحث های کارشناسی چه در خود سازمان برنامه و چه در صحن مجلس شورای اسلامی
بله،
مورد ایراد جدی واقع میشن. ما گفتیم بیام این نیازها رو نیازهای راهبردی
ببینیم. خب اگه این تعبیر شما درست باشه پس ما باید بگیم به جای اینکه دولت 13 با ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی مسئولیت ارائه لایحه برنامه توسعه هفتم رو داشته باشه که با تأخیر به خاطر اینکه بازنگری صورت گرفت چند مدت با تأخیر رفت مجلس، این مسئولیت از ایشون برداریم از هیئت دولت بسپاریم به شوراهای مختلف، مثلا در شورای انفورماتیک بگیم شورای عالی از مجلسی.
ما بحثمون این بود، ما میگفتیم دستگاه فرهنگی میان پیشنهاداتشون رو در قالب احکام
بله
در دبیرخانه شورا خب که ببینیم متناسب با اسناد بالادستی ما دارن بحث رو میبینن. رد بفرمایید الان مثلا تو سند تحول دولتی،
بله،
دولت مردمی،
بله،
بحث ورزش همگانی برجسته شده،
بله،
بحث صنایع فرهنگی برجسته شده،
دولت اسناد همینطور، بله،
دولت اومده هدف گذاری کرده. ولی من در نقش مهندسی فرهنگی کشور فراتر از اینها رو میبینم. یعنی من بحث ورزش همگانی رو دارم، بحث ورزش قهرمانی رو دارم، بحث دیپلماسی ورزشی رو دارم.
خب شما همه اینا رو دارید در حوزه سبک زندگی و فرهنگ عمومی که اشاره فرمودید، بله، همه این فضاها رو دارید، براش هم یک سند بالادستی دارید که دستگاه‌ها میرن نگاه میکنن مثلا بند ماده فلان سند فلان اینجا اینو تصریح کرده، پس من باید یه حکمی رو به عنوان تکلیف قانونی خودم، خب پس نشون میده من به عنوان مسئول دستگاه اجرایی دارم، بله، تخلفی میکنم،
نه،
تخطی میکنم
میگیره.
اسمشو با قصور نذاریم آقای معظمی.
نه میدونید چرا؟ چون دوستان میگن ما خودمون یه سند تحول داریم،
پس سند تحول داریم. من مهمتر از سند تحول بالاترین دستگاه اجرایی
باید تنظیم بکنن، باید تناسب سازی بکنن.
پس من باید بیام به این دستگاه بگم که آقای محترم، مدیر محترم دستگاه عزیز،
واقعا همینه،
شما به جای اینکه به سند تحول خودت فکر کنی، سند تحول خودت رو بذار کنار، بیا ببین من به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی یه سند بالادستی دارم، بر اون رو انجام بده.
ما الان از زمان آقای دکتر عاملی که بحث، بله، حوزه فرهنگ جدی شده، یک تعامل ترهم تنیده با دستگاه اجرایی رو شروع کردیم، داریم پیش میبریم و این عنوانی رمز موفقیته. اگه اجازه بدید،
خواهش میکنم،
عرایض بنده تا این بحث
خواهش میکنم من
تموم بشه.
بله بسیار.
خب ما
سه دقیقه مال شما
مثلا احکام رو تهیه کردیم،
بله،
فرستادیم سازمان برنامه بودجه،
بله،
سازمان برنامه بودجه اینو باید حذف کرد. حالا به چه دلیلی؟ تغییر مدیریت بود، چون تغییر مدیریت صورت گرفت
تو یک سال اخیر،
بله، رفت تو صحن مجلس،
بله،
اعتراض تقریبا همه دستگاه‌های فرهنگی بلند شد که آقا چرا،
بله، بله، بله،
حذف شد.
همینطور دفعه
بعضی لابیگری کردن رفتن تو مجلس احکام خودشون تایید کنن،
بله.
در این حال ما کار خودمون دوباره انجام دادیم، یعنی اومدیم با شورای نگهبان هماهنگ کردیم که بعضی از احکامی که ما با هم، من نمیام برای وزارت ورزش تعیین تکلیف بکنم،
بله،
شورای عالی در قالب سند نقش مهندسی فرهنگی کشور به عنوان کلان
بسیار
اومده گفته برای وزارت ورزش و جوانان این مأموریت‌های اصلی رو داره،
بله،
ندارید؟
بله.
خب این اگه اتفاق بیفته، برنامه هفتم من منظم به احکام فرهنگی باشه که دستگاه‌های اجرایی کشور رو به سمت اجرای سیاست‌های فرهنگی متناظر با نقشه ببره، ما یه حکمرانی همدست، هماهنگ و منسجم خواهیم داشت. الان تو برنامه هفته ما این هدف گذاری رو کردیم که امیدواریم به نتیجه برسیم.
رسیدی یا نه؟ چون برنامه هفته تصویب شد، تموم شد،
بعضی از احکام متاسفانه حذف شد.
چرا؟
میگم یعنی چون از سازمان برنامه منتقل نشد.
یعنی عوض شدن یه مدیر میتواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو،
نبود، پیشنهاد
بود. پیشنهاد بود دیگه،
پیشنهاد بود که با دستگاه اجرایی،
پس پیشنهاد لازم اجرا نیست
از نظر حقوقی، نیاز به بررسی داره. از نظر
به نظر شما یک سال کافی نیست برای اینکه این رسیدگی بشه؟ اول بریم مصوب خودمون رو در بررسی کنیم، ببینیم میتونیم مجوز،
نه ما توافق داشتیم، نه گاهی اوقات،
خب وقتی میشه یه رئیس میتونه عوض شه، کل
سند رو سبک های مدیریتی دیگه. حالا من
اسمش سبک نیست، خواهش میکنم، چون در مورد مدیریت اینو داره، چون به هر حال جامعه نخبگان و مخاطبانمون، آره، حیف میشه اینجوری.
خب این هدف گذاری این بود که ما بیایم بخش فرهنگ رو تو برنامه‌های توسعه پررنگ بکنیم.
بسیار عالی.
گام دوم افزایش سهم فرهنگ در تولید ناخالص داخلی، یعنی بیام اقتصاد فرهنگ رو فعال بکنیم، که بابت این ما یه مصوبه گذاروندیم، مصوبه سند فناوری های نرم که به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری سپردیم. هر موقع وقتش بود من
ما تقریبا باید کلام پایانی شما رو بشنویم.
چقدر دیگه مونده؟
یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه.
فقط یه نمونه من مثال بزنم،
فقط این یک دقیقه مال شماست.
چشم.
و اگر مایل باشید رادیو فرهنگ آمادگی داره که هفته آینده ما به این موضوع بیشتر بپردازیم، چون واقعا اهمیت داره. به نظر میسه ما یه گلوگاهایی داریم که باید بهش بپردازیم. اگر آمادگی دارید ما هفته بعدم میتونیم در خدمت شما باشیم.
اگه اطلاع بدم خدمتتون، چون
معلومه آمادگی
دارم.
من به شما
میتونم من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بفهم. یک دقیقه پایانی.
نهایتاً این که شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک سال گذشته به سمتی داره میره که نظام حکمرانی فرهنگ رو در کشور به سر و سامون برسونه. بحثی که آیین‌نامه خواه داشتن جدی میگن. ما اومدیم تو بحث آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان‌ها فعالان فرهنگی رو تعدادشون رو بیشتر کردیم.
بله.
یعنی دغدغه ایشون رو تو این اصلاح آیین‌نامه حل کردیم.
و 20 ثانیه پایانی فرمایش شما؟
حتما برنامه نظارت و ارزیابی که از برنامه‌های اصلی ماست. اون موقع که من مسئول اجرایی سازی اسناد بودم میگفتم که ما بین ابلاغ و اجرای یک گپ و فاصله داریم به نام اجرایی سازی که برای ارزیابی و نظارت نقطه پایانی ماست. احساس میکنم در یک سال گذشته شورای عالی متوجه شده چه حوزه‌هایی را باید در جهت استقرار یک نظام فرهنگی منسجم دنبال بکنه با همکاری مردم، گروه‌های مردمی و دستگاه اجرایی.
رسانه ها نیاز نیست باشن،
رسانه ها جز گروه های مردمی واسه
نه. خب این بین ارتباط بین واسه. خب بسیار خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ابراهیم معظمی گودرزی، برادر بزرگوارمون و فعال فرهنگ در حوزه، که ایشون مدیر امور فرهنگ عمومی و سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن. حتما نظراتون به 3558 ارسال بفرمایید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
شرکت آریا گچپل دختر، نامی آشنا در صنعت ساختمانسازی ایران و لرستان. شرکت آریا گچپل دختر توانسته به مدد نیروهای متخصص و تلاشگر و دستگاه‌های تولید بروز و آزمایشگاه سنجش کیفیت، انواع پودر گچ ساختمانی مرغوب و با کیفیت را روانه بازار نموده و نام لرستان را در صنعت ساختمانسازی در اقصا نقاط ایران پرآوازه نماید. شرکت آریا گچپل دختر،
عاشق ای تران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه، عاشق ای تران رج به رج هر شانه زیبایی، ای تران معنی نام فرش ایرانی،
فرش ای تران فرش ایرانی.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دوم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم عمه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
یه لن خریدم استا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دبونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی، میخ میشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنز تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدل تندیس، مدل تندیس.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان